رسیدیم به ساعت 17. دوستان عزیز عصر بخیر میگم به همه شما و دعوتتون میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه رو بشنوید با عنوان راهی که رفته ایم.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب از دوشنبه 8 بهمن ماه در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
زمستون امسال رو خاطر انگیز کن. اگه تا الان همراه بانک سینا رو نصب نکردی، همین الان نصبش کن و توی باشگاه مشتریان عضو شو. کافیه همه تراکنشاتو با همراه بانک سینا انجام بدی تا امتیاز کسب کنی. کلی جایزه هیجان انگیز در قرعه کشی باشگاه مشتریان بانک سینا منتظرته.
بانک سینا.
انتظارات ما از رانندگی متفاوته. زمانی انتخاب ما سرعت و فرمانپذیریه و زمانی دیگه علاقه ما راحتی و نرمی تو رانندگی. بارز همیشه بهترین ها رو به شما پیشنهاد میکنه. تایر پریمیوم گریپ بارز، تایری اسپورت با ساختار پیشرفته، مناسب برای مانورهای تند و انتخاب افرادی که دوست دارن نهایت کنترل رو توی رانندگی داشته باشن. تایر پریمیوم گریپ بارز در سایزهای مختلف برای انواع خودروها. نسل جدید تایرهای بارز برای خودروهای امروز.
ماییم و بوشار لینا، همین حالا
بوشار لینا،
پای فوتبال رو امتیاز بالا و خوبیم تو آسیا
بوشار لینا،
روز فینال رو همه خوشحال و میخونیم ایران ما
بوشار لینا،
ما قهرمانیم نتیجه این مهمیست چه خود چه با
بوشار لینا،
تیم ملی و نور امید پیروزی قلبه ما بوشار لینا، ایران زیبا
حوالا به تو میمونیم،
ما
والینا والینا خوشحالینا.
شرکت ایزوگام بهار گستر دلیجان تولید کننده و پخش کننده آگه خاگ رطوبتی با زمانت و خدمات پس از فروش. شرکت ایزوگام بهار گستر دلیجان،
تولید ایرانی، افتخار ایرانی. فولاد غرب آسیا، تولید کننده ورقهای سرد فولادی در ایران، با ظرفیت تولید سالانه 550,000 تن. محصولات فولاد غرب آسیا در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل و ورقهای گالوانیزه استفاده می شود. شرکت فولاد غرب آسیا.
مانا یعنی ماندگار. حال خوبتون مانا، تن سالمتون مانا، دل خوش و خلق و خوی خوشتون مانا، روزی حلالتون مانا، سفره رنگینتون مانا، و در کنار همه اینها ماکارونی خوشتمتونم مانا، ماکارونی مانا با گندم درون.
مانا، طعم به یاد ماندنی.
کفش و صندل زرپای، راه درازی پی کرده ایم تا امروز همپای شما قدم برداریم. زرپای با تمام سنین همپای.
خاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
موسیقی
ایران یکی از کشورهای پیش داره.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد تو ایران تقریبا من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
بشتاب آواز غم رها کن،
آواز غم رها کن،
برخیز برخیز درد مرا صدا کن، بخون که این خاک گوهر افشان سرای شیران است، بدان که ایران همیشه رخشان به نور یزدان است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، حجت یوسفی هستم در خدمت شما با برنامه راهی که رفته ایم. اگر که مایلید این برنامه رو در فضای مجازی بشنوید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشه تلفن همراهتون نصب کنید و با کمترین سرعت اینترنت همه برنامه های شبکه رادیویی جوان رو بشنوید. امروز هم جناب آقای شعیب شاه زمانی قبول زحمت کردن، پشت خط ارتباطی راهی که رفته ایم هستن. آقای شاه زمانی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانم در رادیو جوان. الحمدلله در عرصه بهداشت و درمان کشور ما دستاوردهای خیلی خوبی رو در این 40 سال داشته. در زمینه پیوند اعضا ما خیلی پیشرفت‌های خوبی داشتیم در این 40 سال. رشد پیوند اعضا در این 4 دهه به گونه‌ای بوده که امروز نه فقط در تهران بلکه دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اینها پا به پای تهران دارن کار میکنن و خدا رو از این بابت شاکریم. همکار عزیزم، نخستین پیوند عضو در کشور ما در حدود سال 1314 انجام شد. اون روز در تهران پیوند قرنیه انجام شد. بعد از اون توی شیراز سال 1147 اولین پیوند کلی انجام شده. تا زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی میرسه 80 مورد پیوند کلیه در ایران بوده. اما واقعیت این بوده که این 80 مورد هم اون چیزی که بوده با مثلا اون هوش و استعداد و ذکاوت و پشتکار و مهارتی که پزشکان ایرانی داشتن عاید شده. یعنی یک برنامه منسجمی واقعا وجود نداشته. بعد از انقلاب طی سالهای 1361 تا 1363 تعدادی از پزشکان مثل دکتر ایرج فاضل، مثل دکتر ناصر سیم‌فروش، اینها اومدن عملهای پیوند کلیه متعددی در ایران انجام دادن. در دهه 60 استفتایی بود که جناب دکتر ایرج فاضل از بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام دادن. ایشون جواز پیوند عضو از فردی که دچار مرگ مغزی شده رو در اردیبهشت 1368 صادر کردن و در ادامه خب نخستین پیوند مغز و استخوان در سال 1170 انجام شد. پیوند موفق روده باریک برای اولین بار 1171 انجام شد. یک سال بعدش نخستین پیوند قلب و همینطور پیوند کبد انجام شد. چند سال بعدش در 1179 نخستین پیوند ریه انجام شد. بعد پیوند پانکراس انجام شد سال 1385 و الحمدلله این روند پیشرفت ادامه پیدا میکرد. در همون اوایل دهه 70 انجمن پیوند اعضای ایران تأسیس شد که امور مربوط به پیوند عضو در کشور رو دنبال میکرد. تداوم این روند در سال 79 منجر به تصویب یک قانونی شد در مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی، که دیگه بعد از اون یک شبکه‌ای در کشور اجرا شد با عنوان شبکه فراهم‌آوری اعضای پیوندی ایران. پیوند اعضا که یکی از مهمترین اقدامات پزشکی و یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکی است در بعد از انقلاب و در این 14 الحمدلله پیشرفت خیلی چشمگیری داشته. ما الان همپای پیشرفته ترین کشورهای جهان در این عرصه میتونیم پیوند انجام بدیم و واقعا حرف برای گفتن داریم. من فقط اعلام بکنم بر اساس اعلام وزارت بهداشت سالانه بین 5 تا 8 هزار نفر در ایران بر اثر ضربه مغزی ناشی از مثلا تصادفات و بیماری‌های مختلف دچار مرگ مغزی میشن که جا داره رسانه ها به خصوص روی این مورد کار بکنن. انشالله فرهنگ اهدای عضو در کشور ما بیش از پیش نهادینه بشه.
راهی که رفته ایم 17 تا 17 و 15 از شبکه جوان.
خب دوستان خوبم، ارتباط ما در این لحظه برقراره با یکی از پژوهشگران خوب کشورمون، خانم دکتر ائمه باقری هشکوایی، پژوهشگر پسا دکترا، که ایشون نوعی حسگر برای تشخیص سلول‌های سرطانی روده بزرگ ساختن. خانم دکتر باقری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، ممنون، متشکرم.
خانم دکتر باقری، در مورد طرحی که موفق شدید به ساخت اون برای ما توضیحاتی رو می‌فرمایید؟
اول از همه چیزی که باید اینجا بحث کنیم این که سرطان روده بزرگ سومین سرطان و یکی از علل اصلی مرتبط با مرگ و میره و اکثر مرگ‌های مربوط به این نوع سرطان به واسطه گسترش تومورهای سرطانی اولیه است. بنابراین تشخیص زود هنگام این نوع سرطان برای درمان اون بسیار موثره. خب فنون مختلفی برای تشخیص انواع سرطان تا حالا توسعه پیدا کرده، اما هیچ نشانگر خاصی برای تشخیص سلول‌های کلون و درمان اونها به صورت اختصاصی وجود نداره. بنابراین ابداعی یک روش حساس، سریع و انتخابی برای آشکارسازی و تعیین مقدار سلول‌های سرطانی برای تشخیص اولیه بالینی و رسیدن به بهترین اثر درمانی ممکن بسیار مطلوبه.
بله.
بر این اساس ما برون شدیم که از آپتامرها که رادیوهای مولکولی بسیار نویدبخش توی این زمینه هستن استفاده کنیم. در اینجا ما یک حسگر الکتروشیمیایی ایجاد کردیم که میتونه به عنوان یک راهبرد مناسب برای تشخیص سرطان روده بزرگ تو مراحل اولیه، یعنی قبل این که بخواد تکثیر صورت بگیره استفاده میشه.
بله.
این حسگر کارایی خیلی خوبی داشت و با این حسگر طراحی شده ما تونستیم حد تشخیص 2 سلول بر میلی لیتر رو به دست بیاریم.
بسیار عالی.
این حسگر رو ما مراحل ثبت اختراعش رو انجام دادیم. امیدوارم تو آینده نزدیک بتونیم این حسگر رو به تولید برسونیم که بتونیم توی مراکز درمانی از این حسگر استفاده بکنیم.
بله. حسگری که شما ساختید حساسیتش نسبت به روش‌های دیگه چقدر بالاتره؟
همین، دقیقاً همین. توی روش‌های دیگه می‌دونین بر اساس مورفولوژی ظاهر میتونن تشخیص بدن.
بله.
و از نظر مورفولوژی تا تکثیر تا حد خاصی صورت نگیره قابل تشخیص نیست اصلا.
بله.
ولی این حسگر میتونه همون اول، یعنی 2 سلول بر میلی لیتر رو تشخیص بده. این پروژه مربوط به دانشگاه مازندران با راهنمایی پروفسور جهانبخش رؤوف بوده.
بله.
ولی این پروژه به صورت همکاری با انستوپاستور آمل انجام شده.
بله.
یعنی به همین خاطر درصد اطمینان بالایی رو حد تشخیص به دست اومده هست.
و به عنوان سوال آخر خانم دکتر باقری، حسگری که شما ساختید میتونه نیاز سیستم درمانی کشور رو برای روش‌های تشخیصی دیگه مثل کولونوسکوپی کاهش بده؟
حتما، به خصوص اینکه توی این سیستم همه مردم یک ترس و وحشت از کولونوسکوپی دارن.
بله.
و تا به مراحلی نرسن که کاملا اون مشخصاتش ایجاد بشه اقدام به این کار نمی کنن.
بله.
ولی این میتونه مثل تستای دیگه ای باشه، مثل تستایی که الان توی بازار کاملا توی مثل تست قند خون که
بله.
گلوکومترایی که ما استفاده میکنیم، این هم میتونه به همین صورت راحت در مراکز درمانی استفاده بشه، در نتیجه نیاز به کولونوسکوپی برطرف کنه.
15 دقیقه موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان با راهی که رفته ای.
یکی از مواردی که میشه گفت میتونه خیلی مؤثر باشه برای کاهش خروج ارز از کشورمون و ایجاد درآمد زیاد برای کشور، دقت و استفاده از این تکنولوژی فناوری در لوازم آرایشی است. آقای محسن دوستکام از دانشمندان و عزیزانی که در زمینه نانو در واقع ید طولایی دارند، من میکروفون رو در اختیارشون قرار میدم که خودشون هم مجدد معرفی کنن و سمتشون رو بفرمایند.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من دوستکام هستم، مدیر کسب و کار حوزه سلامت پزشکی و داروی ستاد توسعه فناوری نانو. این محصولات کیفیت و عملکردی مشابه محصولات خارجی دارن، اما با قیمت بسیار بسیار پایین‌تر. علم فناوری نانو باعث میشه خواص و ویژگی‌های منحصر به فردی به این محصولات بده. در حوزه آرایشی که بحث جذب و در واقع کارایی و عملکرد بسیار مهم باشه، کمک کرده که این حوزه بسیار متأثر بشه از علم فناوری نانو. الان هم محصولات داخلی برای این بر اساس این فناوری وجود داره در بازار تا بتونن رضایت مصرف کنندگان رو در بر داشته باشن. محصولات مبتنی بر فناوری فقط از عهده کسانی برمیاد که با فناوری آشنا باشن و توان فنی قابل ملاحظه‌ای داشته باشن. این باعث میشه که مردم با اطمینان بهتر این محصولات رو خریداری بکنن و فرق بذارن بین این محصولات و محصولات معمولی. امروز در دنیا روش‌های مثل لیزر کردن و سایر روش‌ها، اینا روش‌های تهاجمی در نظر گرفته میشن و روش‌های محبوبی نه در بین متخصصین و نه در بین عموم مردم نیستن، چرا که اینها عوارضی رو برای افراد داره. امروز در دنیا از محصولات مراقبت از پوست استفاده می‌کنن که تغییرات ماندگاری رو در افراد ایجاد می‌کنه. یک، دوم اینکه روش‌های بسیار ایمنی هستن و روش‌های تهاجمی نیستن و عوارض بسیار بسیار ناچیز و کمی رو برای افراد مصرف کننده در بر دارن، و سوم این که تغییرات دلپذیرتر و با عمق بیشتری هم به مصرف کننده میدن، یعنی نسبت به روش‌های تهاجمی تغییرات رضایت بخشتری میدن و تغییرات مصنوعی رو ایجاد نمی‌کنن، بلکه تغییراتی رو سازگار با پوست انسان ایجاد می‌کنن. و الان شرکت‌های ما هم در حال تحقیق و توسعه هستن روی این محصول و همونجور که من قبلا خدمتتون عرض کردم، این افراد توانمند به لحاظ علمی و دانشی هستن و قطعا محصولات با کیفیتی رو به دست مردم عزیز ایران خواهند رسوند.
سپاسگزارم که همراه بودید با راهی که رفته ایم. استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر. سالمتان درست باشید تا فردا. خدا نگهدار.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم.
من 25 سالمه، میخواستم
من 21 سالمه،
29 سالمه.
تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه رادیویی جوان.
کیلومتر 88 از همینجا.
به نام خدا. سلام سلام. ساده ترین و راحت ترین پل ارتباطیه که میشه باهاش دیگران رو خیلی راحت تحت تاثیر قرار داد. درود بر شما که قرار 15 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید در کیلومتر 88. ببینید، دیدیم بعضی ها یه فیلم جنگی میبینن، فکر میکنن که سربازن و شروع میکنن به حرکات رزمی انجام دادن، اونم وسط اتاق، یا یه فیلم هندی میبینن و سری دنبال نیمه گم شدهشون میگردن، از هر کسی و از هر چیزی تاثیر میگیرن. ما امروز میخوایم در مورد همین تحت تاثیر قرار گرفتن با شما حرف بزنیم. براش هم شگفتانه آوردیم. چه شگفتانه هایی؟ شگفتانه اولین که بعضی جوونا ته تاثیر پذیرین. در هر محیطی که قرار بگیرن در کمتر از 0.03 ثانیه تحت تاثیر قرار میگیرن. بعضیا اینجوری هم دیگه، این چیکار میشه کرد؟ هر سخنرانی براشون حرف بزنه مبهوتش میشن، هر کتابی بخونن مجذوبش میشن، هر فیلمی میبینن مسحورش میشن. که فکر و احساس بعضی از جوونا به هیچ محرک پاسخ نمیده. داستان انگیزشی رو برای چوب خشک میخونی به حرکت در میاد، برای بعضی جوونا میخونی وسطش خوابشون میگیره، ته تهش یه خوب کچی هم تحویلت میدن. سومی که بعضی جوونا تاثیرپذیری هدفمند و گزینشی دارن، یعنی از هر کس و هر چیزی که دلشون بخواد هر جوری که بخوان و بپسندن تاثیر میگیرن. اینجوری نیست که هر کسی هر جوری دلش بخواد روی اینا تاثیر بذاره. بعضی جوونا همه چیشون حساب و کتاب داره، حتی تحت تاثیر قرار گرفتنشون. شگفتانه چهارمی که بعضی جوونا با تأثیر پذیری یه طرفه هیچ نسبتی ندارن. درسته که یه وقتایی یه جاهایی تحت تأثیر بعضی چیزا قرار میگیرن، ولی خودشون هم خیلی وقتا خیلی جاها به خیلی از اشکال تأثیر گذارن. اسفندود کنیم اینا چش نخورن. اینجا کیلومتر 88 و میخواییم از رابطه خودمون، یعنی جوانای مملکتمون، با مقوله تأثیر پذیری بگیم و بشنویم. به نظر شما تأثیر پذیری کجاها خوبه، کجاها خوب نیست و ناخوشه؟ به چی میگن تأثیر پذیری و جوان تأثیر پذیر به چه کسی میگن؟ بگید بشنویم، تأمل بکنیم در این مسیر.
کیلومتر 88. در ردیف 88 این موج با شما همراه با صرف تمام خواستنها.
اوجی احساس برامون شادی مردم تو خیابون میشه قدم زد، زیر بارون مثل عاشق تو این شب. تیک تیک ساعت آروم آروم تحویل سالو، گل وادوم خنده به خنده میشه زیبا لحظه به لحظه این روزا.
در
ردیف 88 این موج با شما.
من به خاطرت قاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم.
همراه با شدنها و خواستنها، همه با هم،
همه با هم،
جوانای امروزی
این مسیر رو میسازیم،
این مسیر رو میسازیم.
نسل ما همون رنگ خورشید، تنش جنس قلبش فرق داره با همه، دیگه ممکن نیست چیزی واسمون تا زمانی که دلامون با همه.
به نظر ما تو جاهایی که نیاز به کمک، نیاز به همدلی و همراهی هست، ما باید تحت تأثیر کار گروهی و همدلی و خیرین قرار بگیریم و هر کاری که از دستمون برمیاد و انجام بدیم، یا اینکه از فرهنگای خوب و درست که به محیط زیست و حفظ آثار ملی ارزش بیشتری میدن الگو برداری بکنیم و تحت تأثیر این فرهنگ خوب قرار بگیریم. مثلا توی جنگل آتیش روشن نکنیم، آشغال نریزیم، شاخه درختا رو نشکنیم. اگر کسی، چیزی یا ارزشی چنین تأثیری در ما بذاره، میشه گفت که این تأثیرپذیری یه اتفاق مثبته. اما بریم سراغ هشتگ هایی که با عنوان الگوبرداری و تأثیرپذیری در فضای مجازی داغ کردین و ما هم پیگیر اونا بودیم. بشنویم. حسین اقبالی با هشتگ منطق الگوبرداری نوشته در رفت و آمدها و مهمانیها نقاط مثبت زندگی دیگران رو الگوبرداری بکنید. البته شرایط و امکانات زندگی خودتونم بسنجین تا الگوبرداری از زندگی دیگران در توان شما و همسرتون باشه. محسن با هشتگ الگوبرداری اینطور نوشته که تقلید که در روانشناسی بالینی الگوبرداری یا یادگیری مشاهده ای نامیده میشه، از مهمترین سازوکارهای رشد و پرورش رفتارهای انسانه. ما خیلی وقتا بدون اینکه حواستمون باشه مشغول یادگیری مشاهده ای هستیم. سعیدم تصویری از پای در گچ فرو رفته خودش منتشر کرده و نوشته آخرین عاقبت تحت تأثیر قرار گرفتن از آخرین فیلم زنده یاد بروسلی. خیلی جالب بود. اما جوانای این مرز و بوم و این آب و خاک و به همین راحتی ها نمیشه تحت تأثیر قرار داد، چون باهوشن، زرنگن و آگاه. همینایی هستن که هر شرایطی رو تحت تأثیر دانش و قدرت و استعداد خودشون قرار میدن. چرا؟ چون جوانای همین محدودن.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرونی با خط و خطوط مختص ما، با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی.
کیلومتر 88.
روحیه تأثیرپذیری همیشه هم بد نیست. اونجایی که ما رو وادار میکنه که برای هدف واحدی در کارهای گروهی مشارکت بکنیم، همین روحیه مشارکت باعث خیلی قدمها و اتفاقهای بزرگ و مثبت میشه. امیدواریم که فردا با ما باشید، چون میخواییم در مورد روحیه مشارکت با شما بیشتر حرف بزنیم. امروز که با همراهی شما رسیدیم به حرف آخر. سنگ و گیاه هر دو از